بچه های ما حتی اگر مثلا روزانه اینا ساعت 1 ظهر غذا میپختن، یه دودی هوا میشد، یه چیزی آتیش میدادن غذا گرم کنن یا هرچی، همون ساعت اینا این کارو میکردن با لباس اونها، با ماشین اونها. نوعاً بیستیما خب قاعدتا شنود میشد، عراق هم شنود میکرد دیگه، با همون کد و رمز ها. همینجوری این عملیات رو حاج قاسم و دیگر فرماندان انجام میدن. خب ما میان جلو، مشکلاتی که ما داشتیم تو این عملیات، و حاج قاسم میگو واقعا من وقتی این مشکلات جلو میافتاد واقعا پناهی نداشتم جز خدا و اهل بیت و خصوصا خانم فاطمه زهرا، و گرفتار میشدم و نمیدونستم چیکار کنم. مثلا مسئول مهندسیش خدا رحمت کنه، شهید محمد مشایخی رودباری، این عارف بالله، این شخصیت نسور که واقعا شهید مشایخی یک عجوبه است به نوع خودش، ایشون با کامیون، با این کامیونای کوچیک، این کامیونای خیلی کوچیکه، حالا نیسان مثلا، اینجور کامیونای کوچیک، با اینا خاک می آوردن. شما ببینید چقدر باید خاک بیاد توی منطقه. میگفت اصلا میگفت این عملیات چه ما قرار است 6 ماه دیگه ما عملیات داریم، ما اگر هر روز هم اینجا شیم بیاریم اون قدری که ما میخوایم کار انجام نمیشه. یعنی خود حاجی هم گرفتگیر میکرد یه جاهایی، یا وقتی شب عملیات میشه حاج قاسم میگفت من رفت، یکی برادرم میگفت رفت توی سنگر، من رفتم از بغل دیدم تو همین حسینیش نشسته، سرش رو گذاشت سجده، با خدایا من هر آن چه که میتونستم تلاش کردم، همه چی با توه دیگه، بقیهش با شماست. که میگو آمدم لب اروند، خدا رحمت کنه همین شهید طلبه 16 ساله، آمد پیش حاج قاسم که عملیات لغو کن. گفتم یعنی چی عملیات لغو؟ عملیات سرسریه، مگه میشه لغو کرد؟ گفت بابا امشب باران داره میاد، طوفان شده. شبای دیگه که ما میرفتیم آب اروندم ساکن بود و خیلی تلاطمی نداشت، ما رو چند کیلومتر اونورتر میبرد. ما چجوری تو این آب بریم امشب که طوفانی شده؟ حاج قاسم گفت نمیتونیم، باید بریم، چاره نیست. خود حاج قاسم میگه من لب اروند وایساده بودم نگران که خدایا اگر این نورافکنای عراقی ها روشن بشه روی آب بیفته، یک تیربار میتونه بچه های ما رو تیکه تیکه کنه و روی آب پرپر کنه. من وایساده بودم نگران و مستحصل، نمیدونستم چی کار کنم، گرفتار. گفت نگرانیم زمانی بیشتر شد که یکی بچه ها برگشت. گفتم کجا رفتی غواص؟ گفت هر چی دست و پا زدم نتونستم رد بشم از آب، و واقعا موندم چی کار کنم. گفت دیگه من گفتم خدایا چه کنم، واقعا دیگه. یکی بچه هم گفت من دیگه مطمئن شدم همه این بچه ها جاهای مختلف آب اینا رو برده و اینا نتونستم برم جلو و در عملیات شرکت کنم، من نتونستم برم. میگو برگشتم تو این قرار سنگر کوچیکی دم همون نقطه رهایی بچه ها داشتم، صدای بیسیمش هست، خیلی یواش. خدا رحمت کنه شهید احمد امینی فرمانده گردان غواص رو صدا میکنه، احمد احمد حبیب، احمد احمد حبیب، صدایی نمیاد، خیلی یواش. تا ساعت مثلا 10 خورده یه خش بیسیمی میاد که خود حاجی میگفت من یه دفعه دیدم صدای یا زهرای بچه ها وسط آب رفت رو بلند شد، یعنی صدای یا زهراشون میاد. گفتم تمامه دیگه، عملیات لو رفت. اگه تا الان هم عراق نفهمیده بود الان قطعا فهمید. دیدم نه تحرکی هیچی هم نیست. دقایق بعد دیدم احمد امینی تماس گرفت، گفت که حبیب حبیب احمد. گفتم به گوشم، گفت من پشت باغیم، پشت در باغیم، یعنی پشت سیمخاردارای دشمن منتظر دستور. که وقتی رمز عملیات اعلام میشه اینا حمله میکنن میرن. حالا بچه هایی که در اون عملیات بودن بعدن اومدن و روایت کردن چه اتفاقی افتاد اونجا. بچه های گردان 410 میگفتن ما با یه تنابی خودمونو بستیم به هم که بتوانیم در واقع در این آب هم دیگر رو گم نکنیم و بچه ها جدا نشن. میگو آب نمیذاش ما رچ. یه جوان اصفهانی بود توی لشکر سارالله به اسم سید محسن صغیرا رحمت الله علیه، این سید عزیز برگشت، گو بچه ها رو حلقه کرد، دست زد رو آب، گو ای آب 2/3 تو مهریه مادر من زهراست، دجله و فرات، یه بخشش هم کارونه. من فردای قیامت اگه نذاری ما راحت بشیم، من گله تو رو به مادرم زهرا خواهم کرد. گفت دیگه ما نفهمیدیم چی شد. خیلی بچه ها اصلا میگه ما از خار رفتیم، از بس این تلاطم تو سر و صورت ما میخوره. وقتی نگاه کردیم به این لب ساحل دشمنی، خب وقتی اون عملیات چک میره، اون فتح الفتو اتفاق میفته، یکی از فرماندهان اونجا رو میگم، میگه وقتی از فرماندهان عراقی رو اسیر میکنن، که بچهای ما وقتی وارد سنگر اینا شده، اینا اکثرا با زیر پیرنی خواب بودن، میگه ما تا شب عملیات مطمئن بودیم، ببخشید، مطمئن بودیم که عملیات میشه و ایرانی ها شاید 1% خواهم اومد. وقتی اروند طوفانی شد و طوفان شد، بارانی شد، بارندگی شد، ما گفتیم دیگه قطعا نمیاد، دیگه اصلا کلا 50%ش کردیم. گفتم آقا برید بگید بخوابید، یه چند نفر فقط از این تیرباچی ها که حالا تو سنگرای کمین بودن بمونن، بقیه برن بخوابن، اینا امشب قطعا نمیاد. و همون شب ما عملیات میکنیم و واقعا حاج قاسم میگه اگر موسا عصاشو به نیل زد، نیل شکاف و قومش از وسط خوشیه شدن، بچه های ما خوابیدن و با یا زهره از روی آب رد شدن. ببینید حاج قاسم در همین جام این مشکل رو مشکل گیر میکنه، فرمانده است دیگه، کار خودش رو کرده، وظیفه‌شو انجام داده. پس جوان تا اینجا میتونه با یه همچین شخصیت همزد زندگی کنه، یه شخصیتی که به هر حال مشکل داشته تو عملیات، آمده کارشو کرده، وظیفه‌شو به شکل به درستی انجام داده، گفته خدا من وظیفه‌مو انجام دادم، با بقیش با تو، توکلم به خدا کرد. خب قطعا ما اگر در همه ابعاد، خب به هر حال ببینید این فرمانده پله پله رشد کرده، آمده بالا. شما نمیتونی بگی که حاج قاسم از اول همین بوده. بله شجاعت و نترسی در دوره جوانی هم در دل ایشون بوده، که خودنوشته های ایشون من از چیزی نمیترسم هست، ولی به هر حال ایشون هم یه جایی، یا مثلا در عملیات کربلای 5 میگم من 3 بار نامه نوشتم به قرارگاه و درخواست لغو عملیاتو کردم، گفتم لااقل از مهرمای عملیات رو لغو کنید، ولی وقتی دیدم جواب آمد نباید عملیات بشه، سرم رو گذاشتم روی دش و مادرم زهرا رو صدا کردم. یعنی ما اگر در همه ابعاد، آقای عظیمی استاد بزرگوار، صدای بنده رو داریم؟
بله بله آقای عظیمی داریم، میشنویم، خدمتتون هستیم،
سلامت
باشید. شما اونقدر شیرین صحبت میکنه و دلمون نمیاد صحبت شما رو قطع کنیم.
اون کلماتی که شما میگید غرقیم قربان،
سلامت باشین، شما لطف دارید. ببینید وقتی یک شخصیتی، ما بیایم همش به عبادات این شخصیت بپردازیم، مثلا بگیم خدا رحمت کنه، ببینید من یه گله‌ای بکنم، مستندهای ما متاسفانه داره خیلی وقتها یا به این سمته، ما یا از این ور بوم باید بیافتیم یا از اون ور بوم، نمیدونم چرا نمیمونیم. البته هستن کارهای خوبم ساخته میشه، من جسارت نمیخوام بکنم، همش مثلا ما میخواییم شهید رو غرق در معنویت به مردم نشون بدیم، بسم الله الرحمن الرحیم، خدا رحمت کنه شهید فلانی رو، رفتم توی سنگر دیدم گردنش کجه، ربنا خون. خب خوبه بگیم، جوان باید بدونه عبادت هست، در جبهه بوده، ولی در کنارش چرا نگیم این شوخی هم میکرده، این خنده هم میکرده، مثلا خدا رحمت کنه شهید کازرونی ما، حاج مهدی، اصلا زندگی نامه ایشون رو من دادم به یه جوانی خوند، یه جوانی خیلی هم اصلا در من این چیزا نبود، اومد پیش من به من گفت امیر تو که تو این فضای جبهه و دفاع مقدس و جنگ و شهدا هستی، یه کتابی نمیتونی به من معرفی کنی، یه نفر داشمشتی باشه باش کیف کنم، باش لذت ببرم. گفتم چرا، بیا این کتابو بگیر بخون. بهش دادم کتاب روزهای سخت نبرد حاج مهدی کازرون. بعد 4 روز زنگ زد به من، گفت من خوندم. گفتم به این سرعت؟ گفت خدا خوندم. گفتم خب خروجی چی شد؟ گفت خیلی کیف کردم با این شهید، چقدر این شوخ بوده، چقدر این شوخی میکرده، چقدر این شیطون بوده. و ببینید اگر ما این گونه شخصیت هامون رو بپردازیم بهش، قطعا قطعاً جوانی که قرار است امروز الگوش حاج قاسم باشه باهاش همزاد پنداری میکنه، میگه بله شدنیه، چرا نباشه، چرا نباید من شهید سلیمانی بشم، منش او رو، راه او رو در زندگیم داشته باشم. او هم به هر حال مثلا من یه چیزی بگم، ایشون خیلی آدم خوشتیپی بودن، دیدیم که واقعا حاجی خیلی خوشتیپه.
بله
خیلی خوشتیپه، لباسای خوشگل مرتب همیشه تر و تمیز. اتفاقا
دختر شهید مقفوری اگر اشتباه نکنم، نه مهمان حضوریمون بودن، خیلی شاید بسوی تلفنی بود، ایشون هم همین نکته رو اشاره میکرد که درباره مرتب بودن حاج قاسم، خوشبوش بودن ایشون و حساسیتشون، این که در عین اینکه سادگی رو حفظ کنن اما تر و تمیز و مرتب و خوب بله. لباس بپوشن
و خیلی هم خوشخوراک بوده، واقعا
بله،
حاج خوشخوراک،
اینم گفت
واقعا کم خوراک ها ولی خوشخوراک. من اینو بارها و بارها از هم فرماندهان نیرو شنیدم، هم از فرماندهان جنگی.
خب این یه مورد ما تونستیم از حاج قاسم یاد بگیریم، هم کم خوراک باشه هم خوش خوراک.
واقعا آره، ببینید من این را شنیدم از زبان کسی دیگه، میگفت یه روز، حالا این شوخی ها ولی خب خوبه، میگفت یه روز سردار حاجی زاده
بله
رفت دفتر حاج قاسم، گفتید که عسل و گردو و گردوی محلی و اینا، همینا که تو روستاشون، خب به هر حال تو روستای حاج قاسم گردو و عسل کوهی و کره حیوانی و اینا زیاد پیدا میشه و به هر حال فضاش هم اینجوریه دیگه، گفت گذاشته بود داشت صبحونه میخور، گفتم که بهش حاج قاسم اینا یکی دو داره میخوری، رفتی سوریه و عراق رو گرفتی، من اگه اینا رو میخوردم نصف جهان رو گرفته بودم فرد کرده، گفت میخندید من. نه خیلی خوشخوراک و واقعا خوش لباس، اصلا کیف میکنه آدم وقتی استیل. من یه شب اگه یکی از همین بچه های خودتون فکر کنم داشتیم با هم میرفتیم پایین، من داشتم همین رو بهشون میگفتم، میگفتم این مرد در همه چی، در همه ابعادش واقعا راه میرفت سینما بود، یعنی من از دید خودم نگاه میکردم ها، یعنی واقعا راه رفتن سینما بود، عرض زدن سینما بود، دستش رو تکون میداد سینما بود، و ما باید اینجوری بریم جلو. اتفاقا خانواده ایشون، حالا من صحبت میکردم چند وقت پیش با دختر بزرگوار شهید، ایشون هم همین رو میپسندیدن. بله درسته، گاهن ما یه سری چیزا هستن مثلا توی جنگ اینا اسنادن، مثلا محرمانن، خب همه چیزی که نمیشه انتشار داد، قرار نیست ما همه چی رو هم بگیم، یه سری چیزا به هر حال کرامت، حفظ کرامت انسانی، شخصیت، خب به هر حال نه حالا حاج قاسم، هم شهدامون، حالا در گذشته مثلا یه شهیدی گذشته مثلا، خب همه اینهایی که به قول فیلم اخراجی و گروم بیا آسمون که نازل نشدن دیگه، از مردم بودن، از همین جوانا بودن، داشت مشتی و لوتی مگه نبود، مگه شاروخ زرقام خودش کتابش اومد بیرون، مستندش چاپ شد، گذشته خوبی نداشته، ما هم داشتیم، ما هم یه شهیدی داشتیم به همین شکل بوده و بعدها اصلا به شکل زیبای عاقبت به خیر شد، خب داشتیم، ولی خب حالا اینها در وجود حاجی نبوده، واقعا نبوده، ولی خب به هر حال حاجی هم یه جاهایی واقعا گیر میکرده، عصبی میشده به فرماندهش، مثلا من اینو این واقعیت ها، مثلا یه بار یکی از فرماندهان یه کوتاهی کرده بود در کارش، ایشون گفت من دیگه ایشون رو نبینم، همینجوری گفت من دیگه ایشون رو نبینم، خب خبر رسید به گوشش و اینا، این بنده خدا ناراحت شده که حاجی مثلا رفت اونجا صبر کرد رفت نشست کنار حاجی، بعد نماز صبح حاجی داری زیارت عاشورا میخوند، زیارت عاشوراش تموم شد رفته بود کنار حاجی نشسته بود، حاجی تا اینو دیده بود بسیده، گفت ببخشین، حالا اون باید عذرخواهی کنه، کوتاهی کرده، حاجی عذرخواهی کرده، گفت ببخشین من یکم تندی کردم، عذر میخوام، کار نظامیه، جنگه، از این اتفاقا زیاد توشه، ما اگر بتونیم یک شخصیت رو اینگونه به مردم نشون بدیم، همین جوری که حاج قاسم، آقای استاد عظیمی بزرگوار، همین جوری که حاج قاسم سلیمانی مال همه مردم بود، ما هم خط‌کشی نکنیم در هیچ جا، ببینید در هیچ جا ما حق خط‌کشی کردن نداریم، من یک جله بکنم در همین حوزه مستند خودمون. رفتم چند وقت پیش استاد عزیزی میشه یکی از این آقایانی که حالا مسئول بود توی حوزه رسانه، اسم میبرم جایگاه هم نمیگم کدوم ادارم بود نمیگم، بماند به ایشون من پیشنهادی دار که آیا سربیا فلان کار رو شما انجام بده. گفتم ببینید من واقعا تخصصی تو این حوزه به لحاظ اون دیتا و اون موضوعی که شما میخواین ندارم، ولی یه آدمی دارم کارش اینه. گفت کیه؟ گفتم فلانی. نه. گفتم چرا نه؟ نه این خطش اونجوری اون. آخه یعنی چی؟ آخه چرا ما باید خط کشی کنیم در نه در سینما در هیچ جا ما حق نداریم اینجوری برخورد کنیم. حاج قاسم سلیمانی میگه من هواپیما پیاده شدم یه جوانی شلوار پاره، از این شلوارای خود حاج میگه مد شده همیزای سوراخ سوراخه، اومد پایین گفت من یه خواهشی ازت دارم، میدونم قبول نمیکنی ولی حداقل گوش کنی. گفت من میخوام مدافع حرم بشم. گفت من نگاهی بهش کردم تعجب کردم. بعد گفت به من گفت میدونی من رفیق کیم؟ گفتم نه رفیق کی؟ گفت من رفیق مصطفی سعدزاده‌ام. گفت من اصلا موندم. ببینید یعنی شاید بنده خدا ظاهرش اینجوری باشه ولی باطنش واقعا یه چیز دیگه است. اومده پیش حاج قاسم با اون وضعیت درخواست کرده که من میخوام مدافع حرم بشم، منو ببر سوریه. همیشه حاج قاسم حرفش به ماها این بود که هی نگید منو گروه خودم، منو مداح خودم، منو هیئت خودم، منو دوستای خودم، این با این باشه اون با اون باشه. این خط کشی رو ما باید برداریم. این منش حاج قاسم والله العلی العظیم نیست. حاج قاسم همیشه اتفاقا حاج قاسم مثلا اگه توی یه جلسه بود یه جوانی مثلا حالا تیپش اینجوری بود، ظاهرش اونجوری بود یا حتی خطش جوری دیگه، او رو بیشتر از ماها تحویل میگیره چون میگه اینا بچه های خودمونن، بچه های اینجا هن، بچه های این عقیده و افکارشون نزدیک به ماست. من اگه چیزی به اینا بگم اینا ناراحت نمیشن، ولی اونو اگه تحویل نگیرم اون ناراحت میشه، اون دلخور میشه. و واقعا هم همینجوری بود توی بیت زهرا اینجوری بود. یا مثلا حاج قاسم خود شهید سلیمانی میگفت وقتی من آمدم جنوب شرق کشور رو به عهده بگیرم، هم من گفتم شبهای گذشته همکاران به من گفتن که اصلا شدنی نیسته، هر شهرستانیش به اندازه کشور لبنانه، به اندازه دو تا کشورهای حاشیه خلیج فارسه. میگفت من خودم هم گفتم واقعا نکنه شدنی نباشه، ولی گفتم نه ما 8 سال جنگیدیم، اون روزا هم همین بود، ما هیچی نداشتیم، واقعا هیچی نداشتیم. در کربلای 5 واقعا استعداد ما با لشکر سپاه سوم عراق که روبروی ما بود اصلا ما هیچ بودیم در مقابل اون به لحاظ نظامی، هیچ، اصلا قابل قیاس نیست. قیاس چی بکنم؟ لشکر 41 سال الله اون ور یکی از مقتدرترین فرماندهان عراق عدنان خیرالله با 3 سپاه یک پلی رو که بچه های سرالله و 25 کربلا بودن میخواستن از ما بگیرن. و واقعا حاج قاسم میگفت من بارها و بارها این حالت برام چیه که خدای چی کنیم. ببینید حالا همش رو من نمیتونم امشب بیان کنیم، یعنی همه این حرف هم. ولی میشود با نگاه ما در حوزه کتاب، در حوزه مستند، در حوزه برنامه، در همه حوزه ها، در سخنرانی ها میشود شخصیت او رو به مردم، شخصیت واقعی او رو وقتی ما به مردم بگیم، مردم باش همزاد پنداری میکنن، جوان باش همزاد پنداری میکنه، میفهمه حاج قاسم سلیمانی شخصیتیه که در مسیر او و به شکل او میشود زندگی کرد و قدم برداشت. بیشک همینه. این حاج قاسم سلیمانی که از سال 58 وارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد تا سال 98 که شهید شد، خیلی تغییر کرده و از یک پله، از یه نردبانی پله پله آمده بالا. و من گفتم از هر شهیدی یه الگوی میگیرد. حاج قاسم این تواضع و فروتنی در جلوی مقام معظم رهبری در اون دادن اون نشان که صحبت کردیم از شهید رندینیا یاد گرفت. لقمه غذا دهن کردن رو از شهید حکیم یاد گرفت. یا موردهای فراوانی که هسته توی لشکر سارالله، این علی آقا ماهانی اسره قرآن خواندن در لشکر سارالله، بیشک حاج قاسم از اون الگو گرفت. نه اینکه خدا نکرد بگیم حاجی نمیخوان قرآن، نه، یعنی انس بیشتر. بیشک علی آقا ماهانی روی حاج قاسم تأثیراتی داشته که خدا حاجی هم گفته توی صحبتش در روی شهید ماهانی. و ببینید این شخصیت همینجور که میاد بالا رشد میکنه، رشد میکنه، و این رشد خیلی زیباست، این رشد خیلی قشنگه. و جوان میاد میگه آقا این آدم کف حاج قاسم اینجا بوده، امروز اینجاست، در سن مثلا 22 سالگی اینجا بوده، در سن شهادتش بعد از 40 خورده سال اینجا بوده، تلاش کرده به یه نقطه‌ای رسیده، یه نقطه‌ای رسیده، و اون نقطه ذره ذره بوده، یک جا نبوده، بیشک یک جا نبوده، ذره ذره از دوران جوانی شروع شد، آمد بالا تا به امروزی که داعشی که در سوریه و عراق وقتی وارد شد، اون وزیر دفاع آمریکا گفت که داعش بیشک 30 سال در عراق خواهد ماند و این جنگ 30 سال طول خواهد کشید. ولی دیدید یه شخصیتی از دل یک روستا آمد، این قصه رو چیم کرد و تمام کرد. 6 ساله این قصه تمام شد، کمتر از 6 سال این قصه تمام شد، فاتحش خونده شد و تمام شد. این لکه سیاه که نه فقط لباس سیاه، قلبی سیاه که به کودک شیرخواره هم رحم نکردند و بچه شیرخواره رو کباب کردن، توی قابلمه گذاشتن برای مادرش فرستادن. این لکه سیاه، این لکه ننگی که به اسم اسلام اینگونه داشت جنایت میکرد و واقعا هم در سوریه هم در عراق، نه فقط شیعیان، برادران اهل سنت، برادران مسیحی ما، برادران ترکمن ما، عشایر ما، قبایل عراق آمدن به کمک حاج قاسم، دست به دست هم دادن، یا علی گفتن، و سیطره داعش رو با فرماندهی و تدبیر این شخصیت از بین برد. اگه سوال هست من در خدمت
هم. نه خواهش میکنم،
اگر به جواب سوالتون نرسیدین، من واقعا در شبهای آتی از این موضوعات زیاده که میشود صحبت کرد.
انشالله. خیلی متشکر امیر آقا، ممنون از شما، انشالله فرمشان خدمت شما خواهیم بود. آقا کی تهران میای؟
من انشالله راستیتش چند روزی باید یه سفری برم سمت بندرعباس برای کاری، انشالله برگردم باید بیام تهران و حتما انشالله در شبهای آتی درباره برنامه‌های دیگه‌ای که درباره حاج قاسم ساختیم و ابعاد شخصیت این فرمانده که کم هم نیست. من یه روز حساب کردم، این رو خدمتتون بگم بعد نیست، با عقل کوچک خودم دیدم ما 36 موضوع نه عملیات، یعنی مثلا بگیم یه موضوعش فلسفه هش، نه، 36 موضوع رو ما میتونیم درباره حاج قاسم فیلم بسازیم. موضوع یعنی حاج قاسم در سینما، حاج قاسم در واقعا درباره سینما نظر داره حاجی، یعنی مصاحبه کرده، حرف زده درباره سینمای جنگ، درباره سینمایی که بعد جنگ که اون خلع رو در دهه 70 ما منعکس بکنیم، چه جوری باید منعکس میکردیم که نکردیم، اجحافی که درباره سینما شده، هر سری واقعا درست. اصلا حاجی در خیلی ابعاد صحبت کردن، ان شاءالله بتونیم صحبت کنیم.
ان شاءالله. خیلی متشکر، شب بخیر، خدا نگهدار.
یا علی، خدا حافظ شما.
هیچ کس نه امام بزرگوار نه بزرگان انقلاب به رزمندگان در دوران دفاع مقدس نگفتند که رمز یا زهرا بگذارید برای حملاتتون، یا سربند یا زهرا ببندید. اما هرچی که شما نگاه میکنید در طول دوران دفاع مقدس، اسم مبارک حضرت زهرا از همه نامهای مطهر و مبارک دیگر بیشتر مطرحه.
در شب اول فجر هشت وقتی چشممون به آبهای پرطوفان خشمگین و ترسناک اروند افتاد و لرزیدیم ترسیدیم. اونجا هیچ پناهگاهی و هیچ نامی آشناتر از نام زهرا نداشت. من قدرت او را، محبت مادری او را در حور دیدم، در قلب کانال ماهی دیدم، در وسط میدان مون دیدم.
انتظار همه این روزهای مادر درست شبیه به انتظار تولد فرزندش تازگی دارد. ای نهایت بودن، خیلی رفت از نیامدنت، اما مادر همیشه با هر صدای دری چشم به راه توست که بیایی.
آقای گمنام 61 داری؟ 18 ساله.
61؟
آره 18 ساله. آره.
آواز خوان هرانش
نداری؟ این اختر رو بگاش من نگیرست بزیرم بگیرم.
مادر که داری میگردی؟
33 ساله. ببین بچه تو خوشگله، منم دوستاشو بدبره کنم، شاید بچه منم تو اینا باشه، نمیدونم. به روز گفتم مامان، اومدم دیشب بخواب همسادم اون اومده که یه پلاک بردن یه سری اسکلتش، اومدم ببینم هست تو اینا یا نه. دیدم هست، هرکی پرسیدم گفتم نیست. بله خب عروسیش برگزار کردیم هفته پیش، خیلی باشکوه بود، خیلی خوب بود. بله خودش نبود، داماد بینامونشون دیده بودین شما ها؟ داماد بینامونشون هیچ چه نیستش. بله مال من بهروزم بینامونشون بود، عروسیش بینامونشون. هنو بندون کردیم، کامیلا جمع شدن شب هنو بندونش کردیم. بله خب داماد نبود، عروسیش نیمونده بود. من اومدن دوستاتم دیدم مامان، تو نبودیم مامان، دیگه میرم خونه مامان، قربونت برم مامان. مامان جان امشب بیا بخوابم، بگو مامان کجایی عزیز دل مامان.
به هر تابوت خالی که رسیدی بغل کردیش، گفتی بس برگرد، آخه تنها واسه تابوت خالی مگه چند سال میشه مادری کرد؟ یه سنگ خالی و یک باران بارش، نشستی با یه دریا آخه جای منی که زندگیتم، چجوری یه پلاکو خال کردی؟ چجوری یه پلاکو خال کردی؟
سپیده زده بود که یه تیربارشی از بالای تپه بستمون به رگبار. جنگ که تموم شد رفتیم دنبالش. روی تپه برهانی توی همون شیار سه نفر همراش پیدا شدن، ولی از خودش خبری نبود. آرزو کرده بود جنازش بر نگرد.